بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من استغفار للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب ما لبسخطي فيه عن رضاك ومالت نفسي إلى رضاك فسخطته أو رهبت فيه سواك أو عاديت فيه أولياءك أو واليت فيه أعداءك أو اخترتهم على أصفيائك أو خذلت فيه أحباءك أو قصرت فيه عن رضاك يا خير الغافرين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. ماه مبارک رمضان استغفاری که آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا تعلیم دادن به کسی که ابراز کرد به حضرتش، عرض کرد که گرفتاری مالی دارم، عیالاتم زن و بچه‌ام زیاد هستن، مخارجم زیاد هست ولی درآمد خیر. حضرت به او فرمودن استغفار کن. گفت استغفار کردم نتیجه نگرفتم. فرمودن با این استغفاری که من به تو میگویم استغفار کن. این استغفار برای او گفته شد و او هم در نظر گرفت و سال بعد خدمت حضرت رسید و عرض کرد از کثرت داشتن گاو و گوسفند و چهارپایان که محلی برای حفظ اینها ندارم در ناراحتی هستم، یعنی وضعم بسیار خوب شد. همون ماه رمضان یادم میاد عرض کردم که به یکی از آقایانی که در تهران هست و گرفتاری مالی داشت، خیلی وقت قبل هست، گفته شد که این استغفار رو بخونه، چون عبارت قشنگی فرموده بود به ذهنم رسید عرض کنم. بعد از مدتی گفت که این استغفار رو در حال عسر میخوندم و حالا در حال یسر میخوانم، یعنی وقتی میخوندم که ناراحتی داشتم، گرفتاری مالی داشتم، ولی به برکت این استغفار حالا در رفاه هستم، در یسر هستم. در عسر میخوندم و فعلا در یسر میخوانم. این استغفار مطرح بود و بخشی از این استغفار باقی موند. قرار بر این شد که بعد از ماه این شبهای شنبه انشاءالله از همین استغفار صحبت داشته باشیم تا به عنایت خداوند این استغفار رو تموم کرده باشیم. و لذا شبهایی که مناسبت خاصی ایجاب نمی کرد که صحبت به خصوصی داشته باشیم، از این استغفار استفاده می شد. حالا امشب هم همون تتمه‌ای که باقی مونده به تدریج می خوندیم، بخشی از آن به عرض می رسد. با این شماره ای که از این چاپی که از این استغفار در اختیار من هست، فراز 22 استغفار که انشاءالله امشب صحبتش خواهد شد، و معمولا قبل از بیان بخش استغفار در مورد اهمیت استغفار یه حدیث مناسبی خونده می شد و تأکید می شد که عادت بدیم خودمون را به استغفار جدی، هم عادی باشیم، هم اینکه چون خیلی از اوقات انسان وقتی به ذکری عادی میشه ممکنه اون حالت جدیت را از دست بدهد، خیلی توجه داشته باشیم که با توجه این استغفار را زیاد داشته باشیم، با توجه سعی کنیم که در اوقات مختلفی که مناسب هست، انسان داره حرکت میکنه، راه میره، تنها از کسی نیست، استغفار کنه. مواقع گوناگون در خانه، محل شغل، پشت فرمان، مشغول رانندگی، با توجه استغفر الله بسیار بسیار مهم است و آثار فوق اون چه فکر کنیم داره. یکی از احادیثی که در ارتباط با استغفار مناسب به نظر رسید به عرضتون برسد که مطالب دیگر در این حدیث شریف هم هست، یک قسمتش مربوط به استغفار هست، به عرضتون میرسه بعدم انشاءالله. این فرازی که خوندم و یکی از عزیزان هم ماه رمضان زحمت کشیدن جمع کردن، جمع آوری مخصوص ارزنده‌ای که حالا انشاءالله منم درست نرسیدم که استفاده کرده باشم، که بعد اگر چنانچه مناسب بود که حتما هم مناسب هست چاپ بشه و با همه خصوصیاتی که اضافه کردن، زیاد کردن، جمع و جور کردن، انشاءالله در اختیار عموم باشه. حالا در ارتباط با اصل استغفار در حدیثی هست این حدیث در کتاب شریف بهار در جلد 80 از این طبعی که در اختیار من هست صفحه 304 با اندک تفاوتی با اون چی که حالا میخونم، که اون چی که حالا میخوانم در من لا یحضره الفقیه هم نقل شده و اون حدیث شریف این: یا علی سبعت من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنت مفتحت له من اسبغ وضوءه و احسن صلاته و ادا زکات ماله و کف غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و ادا النصیحة لأهل بیت نبیه. بسیار حدیث لطیفی است، همه احادیث لطیفه، گاهی درجه لطافت متفاوت میشه. پیامبر گرامی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن به آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه: سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان. هفت صفت هست که اگر کسی این صفتها را داشته باشد کامل کرده حقیقت ایمان را، یعنی ایمانش ایمان درست و حسابی شده، ایمان کاملی شده. خیلی ارزش داره که انسان ایمانش ایمان کامل باشه، ایمانش ایمان درستی باشه. استکمل ایمان. حالا من گاهی با توجه به بعضی از این قلت و قلت ها عرض میکنم که یا وقتی که همین جور هستیه به کامل، به کمال ایمان رسیده، یا اینا رو که داشته باشه بالاخره در نهایت کار کارش به کمال ایمان موفق شدن خواهد بود. یا علی روحی و ارواح العالمین له الفدا، سبعتون من کن فیه فقد استکمل حقیقت الایمان. حقیقت ایمان که هیچ گوهری از این گوهر مهمتر نیست. همه چیزش رو انسان بدهد حقیقت ایمان را داشته باشد ارزش داره. همه چیز داشته باشه ایمان نداشته باشه ارزشی نداره. همه چیزش از دست بدهد حقیقت ایمان را داشته باشد سعادت ابدی است. همه چیز داشته باشد ایمان نداشته باشد بدبختی ابدیست. اینه که خیلی مهمه. این هفت خصلت چیست؟ این هفت خصلت بعد از این که فرمودن حقیقت ایمان را کامل میکند و ابواب بهشت هم به روی او بازه، یعنی آجا اونجا صندلی هم هست شما بخونو صندلی بشین مشکل نداره، الحمدلله هست صلواتی مرامت کنیم. ابواب بهش برش بازه. در حدیثی که در کتاب شریف بهار هست این مطلب ابواب بهش، درهای بهش بروش بازه، آخر حدیث آمده حدودا، ولی اینجا در این تفاوت داره این دوتا حدیث با هم. و ابواب الجنت مفتحتون له، خیلی عالیست که انسان به گونه زندگی کنه با هر سختی که شده این هفت صفت رو داشته باشه، بعد درهای بهش بروش باز باشه، از هر دری میخواد وارد بشه بسم الله مشکل نداشته باشه، خیلی ارزش داره. لذا به هر زحمت که شده انسان تصمیم بگیره این هفت مطلب رو داشته باشه، خیلی به نفعشه. که حالا خیلی از شما عزیزان، بلکه شاید همه تون حالا خودمون بود تطبیق کنیم با خودمون، انشاءالله داشته باشیم. بعد یکیش اینه، من اسبغ وضوعه، کسی که وضوعش را شاداب بگیره. اسباغ وضوع یعنی اینجور نباشه که یه وقت هست آب نیست، در مسیقه ایست، از نظر آب همون مقدار ضرورت که تر بشه و وضوع صدق بکنه. اما اگر چون آب در اختیار هست درست آب بریزه، شاداب وضوع بگیره و اسباغ در وضوع یعنی شادابی، همه میدونیم دیگه، یعنی همین که انسان درست آب بریزه، همه جای دستشو آب بگیره و با توجه این چنینی وضوعشو بگیره، اونتا به خاطر اینکه به اسراف هم گرفتار نشه. معمولا ما با شیر که شیر آب وضوع میگیریم، اینجور نباشه که حالا که آب رو دستمون ریختیم همینطور میخواییم اسباق باشه، این آبم زیاد ریختیم، میخواییم به همه دست برسه، شیرم هم تو آب بیاد، آب بیاد، این شیره ببنده ویلا خیلی آب مصرف میشه بدون اینکه استفاده کرده باشیم. یکی از این آقایون مسئول مسئله آب چند سال قبل بود، تو هم پرگزا بهشون برخورد کردن، گفت اگه اونجا ها بخواییم بریم بازم بریم، گفتم بعد آن میاد که از اون دور جاها رو ببینیم تا ای که بیشتر اثر بگذاره مواظب باشیم. وقتی اونجا با بنده تشریح کرد اینجا و رفتم و وضعیت این که چطور میشه تو این یک لیوان آب به دست میاد، چه دستگاه هایی تصفیه میکنه، چرین میکنه، چنان میکنه، من از اون وقتی که تصمیم گرفتم خیلی در مصرف آب دقت کنم. یک لیوان آب خیلی کار بشه تا از اون چی که هست سالمش در حد ممکن به دست ما میرسه. اینجوری نباشه که آدم رو وضو میگیره همه دشی رو باز بذاره و هی دستشو زیاد میخواد بشوره بشوره. اون زیاد شستن دست، خوب شستن دست که جای خودش محفوظ، ولی مراقب باشیم که اسرافی در کار نباشه. شیرش آدم میبنده، شیر آب میبنده، مردد باز میکنه، باز تتمه وضو انجام بشه و الا فراوان آب از بین میره. اون وقت اگر همه رعایت کنن خیلی فرق میکنه، جمعیت بسیار رعایت این جهت بشه و در جهات دیگر، یعنی باز در موارد دیگری آب که لازم نباشه مصرف بشه آدم مواظب باشه مصرف نکنه. چقدر در جهت رعایت مصرف آب به این صورت به نفع خودمون کار کردیم، به نفع جامعهمون کار کردیم. در هر حال بس یکی اسباغ وضو که در حدیثی هم دارد که اسباغ وضو این خود کفاره است در ارتباط با گناه ها، کفاره است نسبت به معاصی اسباغ وضو. و در حدیثی تعبیر این بود که من اسبغ وضوءه مثلا عند المکاره، حالا بزرگوارانی که در محفل هستن بعد ازشون استفاده میکنیم، من تو ذهن آمد که یعنی وقتی که مشکل است باغ یکم سخته، یکم هوا سرده، مثلا به یک صورتی اون مواردی که مناسب هست که کمتر آب مصرف بشه که هر صد استثناش محفوظه. بعد بابهای بهشت هم گفتیم که برش بازه. اول چی شد؟ من اسبق وضوعه، به حقیقت ایمان میرسد و ابواب بهش برش بازه. یک این که وضوش رو شاداب بگیره، دو و احسن صلاته، نماز رو خوب بخونه، سر دست نماز رو نشکنه، سرعت بی مورد نداشته باشه، با توجه باشه، که بسیار بسیار تأکید شده که انسان نسبت به نمازش نماز خوب بخونه. خود آدم میفهمه یعنی چی، خودمون میفهمیم که نماز خوب بخونه معناش چی میشه. معناش این میشه که انسان حال توجهش باشه، ذهنش این طرف اون طرف نفرسته، مراقب باشه، در نماز مؤدب باشه و رعایت حرکات و سکناتش در جهت ادب داشته باشه و متوجه باشد که در پیشگاه آفریدگار هستی ایستاده و با قدرت مطلق، قدرت بی عجز، علم بی جهل، لطف فوق تصور، با خداوند متعال در حال ارتباط، وقت با توجه انجام بشه. در حدیثی هستش که وقتی کسی نماز میسته، خیلی حدیث عجیبه، به او گفته میشه که به نماز که ایستادی خداوند به او میفرماید، خداوند میفرماید بنده ما من خودم الان مستمع مخصوص تو هم، با من حرف میذاری، مستمع تو هم، هرچی میخوای بگو بگو، من مستمع تو هستم. عجیبه اینو دیگه، با خدا داره آدم حرف میزنه. الله اکبر وارد میشه تو نماز، بسم الله الرحمن الرحیم، تا ایاک نعبد ایاک نستعین، با خدا داره حرف میزنه. بنده من با من حرف میزنی، من مستمع تو هم، هرچی میخوای بگو بخوا. اینه که حال حضور و توجه داشته باشه و در یک کلمه کوتاه خیلی مطلب رو بیان فرمودن معصومین علیهم السلام. صل صلات مودع، نماز بخوان نماز کسی که با نماز میخواد وداع کنه. یعنی اگر انسان بداند این نماز آخرین نماز شه، اگر بداند آخرین نماز شه، اون وقت چجور با توجه نماز بخونه؟ نماز بخونه، صل صلات مودع و احسن صلاته. حالا در ارتباط با وضو خیلی رد نشده باشم، از یه حدیث یاد آمد که خیلی وقتا زیاد میخوندیم ولی مدتی یادم نمیاد خونده باشم، که نماز و وضوعی دوتاره، مراقب باشه آدم و بعدش هم دعا کردن خیلی به نفعشه. یه حدیث اینجور هست که در همین جلد 80 بهار خاطرم میاد که دیدم، ولی خصوص صفحش خاطرم نیست، که حدودا حدیث اینه که من احدث ولم یتوزع، هر کس وضو نگیره بعد از اینکه محدث شده، رفته دستشویی، خوابیده، محدث شده، وضو نگیره، خداوند میفرماید که فقط جفانی، به من خدا بیمهری کرده که وضو نگیره. خوبه که انسان همیشه در پیشگاه خداست، همیشه با وضو باشه، فقط جفانی. و من احدث و توزع ولم یصلی، وقتی محدث شد وضو گرفت و نماز نخوند بازم به من جفا کرده، فقط جفانی به من جفا کرده. محدث شد، وضو گرفت، نماز خوند، بعد از نماز دعا نکرد، بازم به من جفا کرده و من بیمهری کرده. من خدا فقط جفانی. و اگر محدث شد، وضو گرفت، نماز خوند و دعا کرد، من دعاشو مستجاب نکردم، من به او جفا کردم، بیمهری کردم. و لم یدعونی، منو نخوند، فقط جفانی. اما اگر سنچه این کار رو کرد، من دعاشو مستجاب نکردم، و لم اجیبهو من امر دنیا آخرت، تو حدیث هر دوش تو ذهنم میاد قید شده، من اجابت نکردم، من به او جفا کردم، فقط جفا تو. ولست به رب جاف، و من خدای جفاکار و بیمهر نیستم. یعنی خیلی کار صورت میده این برنامه. آدم تصمیم بگیره که محدث که شد وضو بگیره، وضو گرفت نماز بخونه. چقدر عالی هم مسئله داره که نماز بخونه، بعد از نماز دعا کنه، اون وقت خداوندم لطف میکنه، عنایت میکنه. بنابراین این هفت خصلت، یکی شد اسباق وضو و دیگری شد خوب نماز خوندن. دیگه عرض کردم خود آدم وقتی تصمیم بگیره خوب نماز بخونه، خودش میفهمه کجا عجله کرده، کجا بی توجهی کرده، چنین کرده، چنان کرده. سوم، و ادا زکات ماله، حقوق مالیشو بپردازه، سعی کند اگر امکاناتی داره و حقوقی بر مالش تعلق میگیرد، اون حقوق مالی انجام بگیره، که این هم بسیار بسیار تأکید شده است. و کف غضبه، و خصلت هایی که هفتا گفته شد، یکیش اسباق وضو، دیگر نماز خوب خوندن، سوم پرداخت و حقوق مالی، چهارم غضبشو حفظ کنه، خیشتندار باشه. وقت غضب، وقتی عصبانی میشه خودشو نگه داره، مراقب باشه. اگر عصبانیتش برای خداست، به مورد است، خدا این عصبانیت رو دوست داره، اشکال نداره. اما اگر چنون چه عصبیتش، عصبانی شدنش میبیند نه، خدا دوست نداره که این عصبانیت اعمال بشه، هواهای نفسانیست و جهات مختلف، خودش نگه داره. و کف غضبه، این مکرر عرض کردم، یکی از آقایون بود خدا رحمتش کنه، اون میگو وقتی عصبانی میشم بعد استغفار بکنم، ادامه بدم عصبانیت اعمال کنم یا نه. یعنی فکرش میکردم که این جوش هست که این عصبانیت رو ادامه بدم یا اصلا ابراز کنم یا خیر، عصبانی شدم در جریانی، اما نمیدونستم که حسابش میکردم. گاهی به استخاره منتهی میشد، یعنی بالاخره خودش نگه میداره، حفظ میکنه. مالک خشمش باشه، خیلی ارزنده است که انسان مالک خشمش با همسرش، با بچه هاش، پسرش، دخترش، همسایش، مشتری، فروشنده، کوچکتر، بزرگتر، همه جا مراقب این معنی باشه. زمینه های خشم و غضبی که بیش میاد ضبط کنه خودشه. و کف غضبه، اینم شد چهارتا. و سجن لسانه، پنج، زبانش رو حفظ کنه، زندانی کنه. این زبان خب جای زندانی شدن داره دیگه، دهن چه کارم ببنده، زبانش زندانی شده. چه تعبیر لطیفی است که از وجود مقدس پیامبر گرامیمون هست که فرمودن که ما من شیئن، هیچ چیزی نیست که سزاوارتر باشد برای که آدم زندانیش کنه از زبونش. ما من شیئن احق به طول سجن من اللسان، هیچی از زبون آدم سزاوارتر نیست برای اینکه زندانیش کنه آدم. چشمش آدم زندانی کنه، یعنی مواردی که باید نگاه نکنه نگاه نکنه، خیلی خوبه. گوشش رو مواظب باشه باز و همچنین. اما از همه اینها سزاوارتر زبانه، چون زبانه که دایره کارش خیلی وسیعه. اینو من دیگه مکرر عرض کردم، از بیانات مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه دیدم، حال ایشان از خودشون هست یا از دیگری، که میگویند که زبان مدار تصرفش بیش از همه است. یعنی چشم فقط نسبت به دیدنی ها، اشکال، شکل ها و رنگ ها مطرحه. یعنی دیگه چشم ما صدا هرچی بشه مربوط به چشم نیست. اینجا هرچی هست که مربوط به چشمه، یا رنگه یا شکله. اما صدا، صوت و غیر این شکل و رنگ دیگه مربوط به چشم نیست. دایره دخل و تصرف گوش صوت، صداست، دیگه به شکل کار نداره، به رنگ کار نداره، به چیز دیگه کار نداره. دایرهش شنیدنی هست. هر یک از حواسمون دایرهش محدوده، ولی اونی که دایرهش محدود نیست تو همه چیز تصرف میکنه، دخالت میکنه، زبونه، از گذشته حرف میزنه، از آینده میگه، از حالا میگه، از شکل حرف میزنه، از رنگ حرف میزنه، از صوت حرف میزنه، از معقولات حرف میزنه، از محسوسات حرف میزنه، تو همه چیز تصرف میکنه. چون تصرفش، دائرش خیلی زیاده، خطرش هم خیلی زیاده. جا داره که انسان خوب مواظب زبونش باشه. ما من شیئن احق به طول سجن من اللسان. از یکی هم وستجن لسانه، اونی که مربوط به صحبتمون هست، وستغفر لذنبه. ششم، اهل استغفار باشه، از گناهش استغفار کنه. وستغفر لذنبه، گناهش در نظر بگیرد، استغفار کنه، به طور کلی استغفار بکنه در ارتباط با گناهایی که هست، ولو به نظر نیاورد. ولی خب چقدر خوبه که انسان توجه به معاصیش داشته باشه، بله، و استغفار کنه. بس مربوط به صحبتمون این جمله شریفه بود. این ششم. هفتم، وعد النصیحت لأهل بیت نبیه. هفتم، خیرخواه اهل البیت باشه، یعنی سعیش بر این باشه که به گونه های مختلف اون چی که در جهت تکریم اهل البیت، تعظیم اهل البیت، توجه دادن دلها به اهل البیت و جهات مختلف رعایت بکند، برای این که هرچه بیشتر عظمت خاندان رسالت علیهم السلام اینها حفظ بشه، خیرخواهشون باشه، به گناه های مختلف، با جهات مالی، با جهات قدرت و توانایی، با جهات مختلف از امکاناتی که دارد، سعیش بر این باشه که نسبت به معصومین علیهم السلام خیرخواه، خیرخواه بودن یعنی حفظ هدفشون، حفظ مکتبشون، حفظ دستوراتشون، نشر معالم دینشون و امثال ذلک. پس اینجور شد که یا علی سبعت من کن فیه فقر استکمل حقیقت الایمان و ابواب الجنت مفتحت له من اسبغ وضوءه و احسن صلاته و ادا زکات ماله و کف و غضبه و سجن لسانه و استغفر لذنبه و ادا النصیحه لاهل بیت نبیه. خب پس مهمه که انسان از استغفار غفلت نکنه. حالا این فرازی که خوندم، فراز 22 از این استغفاری که عرض شد آقا هست امیر تعلیم دادن به کسی، خدایا استغفار میکنم تو را، این سطر اولشو هفته گذشته اجمالا گفتیم رد شدیم، حالا در این حال تکرار میکنیم، مشکل نداره. اللهم انی استغفرک لکل ذنب مال بسخطی فیه عن رضاک و مالت نفسی الى رضاک فسخت تو. یک مقداره که دشوارم هست که چیه ترجمه این عبارت. حالا اونقدر که من فهمیدم، بعضی از گناه ها اینجوریست که انسان به خاطر خشم بیجا داره گناه میکنه. مثلا نسبت به کسی که جا نداره که انسان پرخاش کنه بهش، داره پرخاش میکنه. نسبت به کسی که صحیح نیست که انسان بد و بیراه میگه بهش، داره بد و بیراه میگه، خشم میکنه، خشمی که خود این خشمش مورد نداره، گناهه. اون وقت این گناهی که خشمش در ارتباط با مورد نادرستی به کار گرفته شده، مال به سخطی فی عن رضاک، این خشم انسان را از رضای خدا دور کرده، انحراف داده از رضای پروردگار. خیلی وقتا میشه که در همین حالت خشم با خودش میگه این کار من خوب نیست که نکنم، به کار ره. این کار من که زشت آخه، بعد من دارم بعد بیرا میگم به فلانی، و من چه بدی دیدم که دارم، غیر از اینکه از جهتی من خوشم نیومده ولی گناه شرعی نکرده، اون خلافی نکرده، من دارم بهش بد میرم، نفسم خشم میکنه بر این کارم و میخواد که رضایت خدا را حفظ کنه، در این حال که تو دلم هی میخوام خدا رو راضی کنم، باز نفسم غلبه میکنه، میگم ولش کن، همون ادامه گناه رو انجام میدم. از چنین گناهی خدایا استغفار. اللهم انی استغفرک لکل ذنب مال بسخطی فیه عن رضاک و مالت نفسی الى رضاک فسخت تو. رضای تو را که نفسم هم میل پیدا کرد در عین خشم بیجا که تو رو در نظر بگیرم، ولی نه، باز تو رو در نظر نگرفتم، همون نادرستی رو ادامه دادم، از چنین گناهی استغفار میکنم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب مال بسخطی فیک. اصلا زده باشم عذرم میخوام از عزیزانی که توضیح واضحات میشه براشون، بعدم اگر چیزی که به ذهن شریفشون بیاد استفاده میکنیم ازشون، که خیلی وقتا شده از بعضی از عزیزانی که هستن استفاده میکردیم. اینه که مثلا انسان بچهش خلافی کرده، جا داره که انسان یک داد بزنه سرش، چه کار کردی؟ جا داره. اما حالا به اضافه این که یه داد زده، یه سیلی هم بهش زده، باز عصبانیتش ادامه پیدا کرده، یه سیلی دیگه هم بزنه که حق نداشته این سیلی ها رو بزنه، گناهش در این حد نبوده، همون وقت با خودش داره میگه که خوب کارش میکنم، خدا راضی نیست من اینجوری بچه ها رو بزنم. باز در این حال که میل میکنه نفسش به رضای خدا، بازم رضای خدا رو در نظر نمیگیره، ادامه میده همون عصبانیتشه، ادامه میده. از چنین گناهی تو موارد مختلف دیگه، در ارتباط با برخوردهای مختلف، موارد مختلف، به این صورت انسان به گناهی گرفتار میشه. این صلواتی مرمت کنید. خیلی تکرارش کردم، بازم عرض میکنم، اللهم انی استغفرک لکل ذنب ما لبسختی فیه عن رضاک و مالت نفسی الى رضاک فسخت تو. باز این رضایت تو رو که من با خودم میگفتم کار خوبی نمی کنم، رضایت خدا رو نظر بگیرم، همین رضایتم کوبیدم، باز خشمم بر این هم غلبه پیدا کرد، ادامه دادم. او رهب تو فی سباک، این عبارتی کمی مشکل بود، تا اینجا بود، بقیهش خیلی که ساده است. خدایا استغفار میکنم تو را از گناهی که رهب تو فیه سباک، از ترس دیگری این گناه رو مرتکب شدم، ترسی که موجب این که این گناه مرتکب بشوم نباشه. گاهی میشه که انسان یه ترسیه که تکلیف شرعیش اینه که این گناه مرتکب بشه، مثل موارد تقیه. در موارد تقیه گاهی آدم خلاف میکنه، اما خلافی است که چون تقیه است، اصلا مورد تقیه است، این خلاف مرتکب میشه، تکلیفش هم هست، اونا هیچی. اما اگر چنانچه اینجور نبود، تکلیفش این نبود که تقیه بکند، ترس از دیگری وادارش کرد به گناهی، و حالان که مورد گناه نبود. اینجا هم استغفار میکنم، او رهب تو فی سباک، اگر این گناهو نکنم اون وقت فلان سود از من گرفته میشه، اگر این گناهو نکنم فلانی در ارتباط با این کار که من گناه رو مرتکب نشدم، اون چون دوست میداشت که من این کار میگردم، اون که متوجه بشه بعد منو اذیت میکنه. ترس از دیگری وادار کرده مرا برای این که گناه کنم. از چنین گناهی استغفار، او رهب تو فیه سواک. اون وقت انسان ایمانش مستحکمه که وقتی که تکلیفش نیست بترسه، نترسه، کارش انجام بده، گرچه گرفتاری هم پشترش باشه، ولی در حدیث اون گرفتاری که مشکل نداره، تکلیفش عوض نمی کرده. یه حدیثی که خیلی از جهاتی مهمه، من به مناسبت هایی عرض میکردم که گاهی بعضی از دوستان در مسیر حقشون برای بیان حق، مطلب حق، برای ابطال مثلا خیلی از مبانی نادرست بشری چیز نوشته، حرف زده، معقول، درست، خوب، ولی خب مورد حمله قرار گرفته. نسبت به خیلی از مطالب اینجوری هست، افکار بشریست، با وحی هم سازگار نیست. وقت این جنابی که عرض بکنم، خب تو این زمینه کتابایی نوشته، خوبم نوشته، معقولم نوشته، مؤدبم نوشته، رعایت همه جهات اخلاقی میکنه، اما در این حال حملات متعددی بهش شد. اون وقت مشترکم بودیم تو اون حملات، تا اون وقت اون بیشتر مورد حمله بود. بعد من بهش گفتم که این حدیث خودم بود، این حدیث یادت باشه، حدیث خوبیه. گفتم که آقا حضرت جواد علیه السلام میفرمان که اوحلا الی بعض انبیائه اما زهد کف دنیا فیعجل لک الراحه و امن قطاع که الی فیعزز که بی فهل والیت لی ولیان و عادیت لی عدوا. از جواد اینجور فرمودن، خدا به بعضی از انبیاش فرمود که این که تو زهد ورزیدی، دلت از دنیا کندی، زهد ورزیدی، بی رغبت به شؤون دنیا شدی، نقد و نقد سودش گرفتی، راحت شدی اینجا. اما زهد و کف دنیا فیعجل لکر راحه، یعنی همینجا راحتی الان. دنیا دست هر که بیفتد، بالا برود پایین برود، تو از این جهت ناراحت نیستی و الان راحتی. فیعجل لکر راحه، به اضافه سود آخرت و مسائل اخروی و منافع دیگه. اما اینکه تکیت به منه، از غیر من کندی خودته. و اما من قطاع که الهی فیو عزز و کبی، عزیز شدی، پیش هیچ کس به خاطر جهات دنیا کوچک نمیشه، عزیز شدی. فیو عزز و کبی یعنی باز نقد سود توکل به من رو گرفتی، سود انقطاع به سوی من رو نقدانم اینجا نصیبت شده. آخرت هم جای خودش محفوظ و فوائد دیگرش هم محفوظه. فهل والی تلی ولی یعنی و عاده تلی عدو و من دیگه میخواستم خلاصش کنم، به این تعبیر میگم، کمی این تعبیر از جهتی مشکل داره ولی مسخره همینه، برای من دعوا کردی یا نه، این مشکله. فهل والی تلی ولی یعنی و عاده تلی عدو و دوست من دوستی با دشمن من دشمنی، این توش گرفتاری داره، این توش پوش خوردن داره، این توش ناراحتی دیدن داره. فعل والی تلی ولیان و عاده تلی عدو، نتیجتا اون جایی که اون ترس در حدی باشه که تکلیف رو عوض کنه که مسئله تقیه است، اشکال نداره. اما اگر حدی نیست که تکلیف عوض بشه، مرد کسی است که پای مطلب حق وای میسته، وای میسته، باداباتشم میگه معقول در جهت تعقیب کارش هست. بنابراین این استغفارها با این خصوصیاتی که اضافه میکنم و حواشی که عرض میکنم مطرحه. پس استغفر که پروردگارا در ارتباط با گناهی که ترس من رو وادار کرد، تکلیفم این بود که انجام بدم ولو بعد حرف بشنوم، ولو بعد باهم بدجور برخورد بشه، تکلیفم این بود ولی ترسیدم و این کار نکردم. استغفار میکنم از اون گناه. او رهب تو فیه سباک او عاده تو فیه اولیا اک، استغفار بکنم خدایا تو را از گناهی که در اون گناه با اولیاء تو دشمنی کردم، یعنی گناه من سبب میشد که با اولیاء تو در میافتم، با اولیاء تو دشمنی کنم، با اونها در حقیقت این کار من مقابله کردم بود، اونها رو خورد کردم بود، اونها رو ناراحت کردم بود. او والی تو فی اعدائک، یا گناهی که خدایا در اون گناه با دشمنای تو همراه شدم، دوستی کردم با دشمنای تو، محبت کردم. خود آدم به خوب میفهمه که در ارتباط با کارهاش که چی پیش میاد در دلش چیست. این دل رو نگه داشتن که انسان مراقب این مسائل باشه، این خیلی مهمه و انسان خودش از همه بهتر میفهمد. وقتی تصمیم میشیم باشه که به نفع خودش کار کنه، خودش خوبتر از همه میفهمه که اینجا چی شد، اونجا چی شد و جریان چیست. خدایا استغفار میکنم تو را از گناهی که اخترتهم علی اصفیائک، دشمنان تو را بر اصفیا و دوستان تو انتخاب کردم، یعنی بین دو راه قرار گرفتم که با این گروه باشم با این گروه باشم، و به خوبی میفهمیدم که محبت تو با کدوم هاست، کدوم ها رو دوست داری، کدوم ها رو دشمن داری، با چه گروهی تو علاقمندی، چه گروهی علاقه نداری، اینا رو میفهمیدم. در این حال انتخاب کردم به خاطر هواهای نفسانی اونهایی رو که تو دوست نداشتی بر اونهایی که تو دوست داشتی. او اخترتهم علی اصفیائک او خزلت فیه احباءک، یا کاری کردم که دوستان تو رو ذلیل کردم، دوست تو رو بیچارش کردم، دوست تو رو به گونه ای اذیت کردم. او خزلت فیه احباءک او قصرت فیه ان رضاک، یا خدایا در راه رضای تو بیشتر میتونستم حرکت کنم، بهتر میتونستم کار کنم، کوتاهی کردم، کم کاری کردم. او قصر تو فی اندزاک یا خیر الغافرین. این هم در ارتباط با این فراز 22 از این استغفار که از خداوندی که خیر غافرین است، یعنی بهترین بخشنده است. هیچ بخشنده مثل خداوند متعال نیست. چه این که همونطور که این کلمه را هممون دیگه فرامون خوندیم میگیم، یا کریم العف یا حسن التجاوز، هیچ کس به مانند خداوند متعال در گذشت نمی گذرد و مثل او گذشت نداره. کریم العف است. من از یکی از خدا رحمت کنه دوستان یاد گرفتم که مکررم عرض کردم یا کریم العف اینجور معناش میکرد، میگفتش که گاهی میشه که یک کسی نسبت به کار بدی که کرده، نسبت به شخصی که بهش بدی کرده، میرود و میگوید ببخشید من نفهمیدم بدی کردم، بدی کرده آدم نسبت به کسی، بعد میره عذرخواهی میکنه. طرف بر خودش مختلفه. گاهی میشه که اعتنا نمیکنه اصلا، چی میگه که بدی کردی اصلا نمیبخشه. اون که خب یه حالتیه. یکی ممکنه که ببخشه ولی بعد از این که یه مدار شرمندش میکنه، بله ما بخشیدیم اما تام خیلی بدی ها، خیلی بدی، خیلی بد کردی، میدونی حسابش میکنه چقدر بدی کردی، چقدر نفهمی کردی، هی خجالتش میده، خجالتش میده، بعد هم میگه خب حالا بخشیدیم برو. اینم یک جوره. یه دوره منه که تا میاد میگه آقا ببخشید نفهمی کردم، میگه آقا جان چیزی نبوده، صحبت چه نکنه، ازن حرفشو نزن، حرفی میبره جای دیگه، اون داستان چی شد، اون جریان چطوری شد، حرف جای دیگه میبره که اصلا یادش بره اصلا. اینه بهش میگم کریم العف. عفش کریمان است، خداوند متعال خیر الغافرین است، کریمان عف میکن، میبخشد، خوب میبخشه، حسن و تجاوزه. به محض این که انسان به جد عرض کند یا ارحم الراحمین، او عنایت میکنه، لطف میکنه. این دیگه زیاد صحبت شده که فرشته آگاهی به خدا عرض کردن که این بندگان تو براشون ما مثلا متأثریم که زمینه هواها، هوسها، گرفتاریها سبب میشه از برای که اینا گناه کنن، معصیت کنن. هوای نفس از داخل، شیطان از خارج، موجبات مختلف معصیت و گناه فراوان. اون وقت خداوند به این هم فرمود که اما من در مقابل خیلی کارا کردم. یک این که عقل بهشون دادم که اینا اولا گناه نکنن، دیگر این که به محض این که این بنده گناهکار من با صداقت تا سرشو به سجده میگذره یا الله تموم شده، تا دستشو بلند میکنه یا الله تموم شده، گناهی که می شود بخش تموم شده. آه خداست، کریم العفو است. حالا که حرف به اینجا رسید، عرض میکنیم که پروردگارا به حقیقت معصومین علیه زحمت بدیم که بهترین عفوت را، کریمان ترین عفوت را به حقیقت اولیات همین الان برای ما و همه دوستان اهل بیت علیه السلام مقرر بفرمایید. یا کریم العف یا حسن التجاوز، یا کریم العف یا حسن التجاوز، خدا خلقمون کرده دوستمون داره، مگر این که خودمون اونچنون رضالت رو تشدید کنیم که او خشم کنن، و الا او ارحم الراحمین است. الهی أسألك العفو والعافية. المحسن لنا المسيء وهل يرحم المسيء إلا المحسن مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى وهل يرحم المبتلى إلا مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت المعطي وأنا السائل وهل يرحم السائل إلا المعطي. اگه مشکل ندارم اون چراغ وسط رو هم خاموش کنید. مولای یا مولای رو بکنید تک هستیم، تنها هستیم، یک گوشه رو خاک افتادیم، صورتمون رو زمین گذاشتیم، با خدای خودمون هر میزنیم، خدا بدبختیم، بیچاریم، نفهمیم، نادانیم، اما در خانه تا آمدیم، غیر تو رو که کسی رو نداریم. مولای یا مولای انت المالک و انا المملوک انت المالک و انا المملوک فهل يرحم المملوك إلا المالك مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت الرب وأنا فهل يرحم المربوب إلا الرحم مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا أنت القوي وأنا الضعيف وهل يرحم الضعيف إلا القوي دائما گاهی میشه که ما یک کاری کردیم که هرچی این دورم حرف داریم بازم مشکل داریم. حالا دیگه یک کاری میکنیم که معمولمونه که مطمئن بشیم به لطفه. اوقاتیست که دلها متوجه کربلای حسینی مرزن پیر جوان فقیر غنی از نقاط مختلف عالم متوجه کربلا یا ابی عبدالله الحسین هستن جان به قربانش. آری آغاز که به گل روی وجود حضرتش خدا همه کار میکنه، لطفا میکنه، عنایت ها میکنه، حالا ما هم خودمون رو با اونا همراه میکنیم. السلام علیک یا عبدالله وعلى روح التي ولدت بنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السماء والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جرهم دون الحسين. بگم شما عزیزان از راه دور یاد حضرت متأثرتون کرده، گاهی گریه برای انسان دست میده. شالی داشتن اون عزیزانی که بدن آبار و زیارت کردن. اکبر بدنی بی سر روی زمین افتاده، جراد بدن فراوان. لا اله الا الله. دیگه من که بلد نیستم شعر یا روزه یه درستی بخونم، این شعر را همه بلدید و با هم بخونیم انشاءالله به فیض تبسل میرسید. زینت دوش نبی روی زمین جای دنی خار و خاشای زمین من زمان وای دنی حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان خاک عالم به سرم کرد از در تیر و زنم جای یک بوسه من برم زای دنی زنجان